صفحه 26. کولین پیتندریچ آزمایش هایی در دانشگاه پرینستون ترتیب داده است که به خوبی نشان می دهد دروزوفیلا حتی به کوچکترین اطلاعات رسیده با چه دقتی پاسخ می دهد. او در این آزمایش ها تخم مگس های سرکه را در تاریکی کامل و تحت دما و رطوبت ثابت نگاه می دارد. تخم ها می شکنند، کرم ها رشد می کنند و پیله می تنند. رشد در داخل پیله به صورت عادی ادامه پیدا می کند و مگس های بالغ از پیله خارج می شوند. اما خروج آنها در زمانهای متفاوت صورت می گیرد و به هیچ وجه از طرح روزگرد تبعیت نمی کنند. پیتندریج این آزمایش را بار دوم با بسته تخم مگس دیگری شروع می کند، اما این بار به کمک یک فلاش الکترونیک که در مجاورت کرمها گذاشته است به مدت 1000 ثانیه به آنها نور می تاباند. در بقیه مراحل رشد کرمها تا مگس بالغ هیچ نور دیگری به آنها تابانیده نمی شود و با وجود این تمام مگس های بالغ همزمان از پیله ها سر بر می آورند. ریتم های داخلی حشرات در حال رشد با این علامت بسیار ظریف هماهنگ شده بود و آنان توانسته بودند تا چندین روز پس از گرفتن این علامت زمان را نگاه دارند. پیتندریج برای آن که نشان دهد این ریتم روزگرده است، کرم مگس ها را مدت کمی بیشتر در معرض تابش نور قرار داد. مگس این کرم ها همزمان با هم در لحظه ای از پیله خارج شدند که اگر زمان قطع نور را به عنوان غروب خورشید روز قبل در نظر می گرفتیم، زمان خروج آنها را می توانستیم همزمان با طلوع خورشید روز جدید به حساب آوریم. به عبارت دیگر، مگس ها با ناپدید شدن روشنایی شروع به محاسبه زمان کرده بودند. از این آزمایش ها چنین حاصل می شود که این ریتم درون دروزوفیلا طبیعی است و فقط تلنگری لازم بوده است تا او را به نگاه داشتن وقت وادارد. من به خصوص تحت تاثیر این حقیقت قرار گرفتم که خروج از پیله عملی است که این حشره فقط یک بار در طول حیات خود انجام می‌دهد. برای او فرصتی وجود ندارد تا این کنش را تمرین کند و با وجود این بر اساس یک برنامه 24 ساعته عمل می‌کند. این ریتم طبیعی باید به طور غریزی در حافظه سلول‌های این حشره درج شده باشد و در انتظار لحظه‌ای باشد که محیط زیست آن را به ترنم درآورد تا آنگاه یک رشته طرح‌های رفتاری کاملاً زمان‌بندی شده را عرضه کند. امکان دارد خود سلول‌ها این ساعت را در خود داشته باشند، اما در دانشگاه کمبریج جان تارکر نشان داده است که هماهنگی بین سلول‌ها به وسیله حاملان شیمیایی که حامل علائم زمان هستند صورت می‌گیرد. سوسک حمام با وجود آنکه از وجهه خوبی برخوردار نیست، جانور آزمایشگاهی بسیار خوبی به شمار می‌رود. نوع معمولی آن که پریپلانتا آمریکانا نام دارد، هر روز بلا فاصله بعد از غروب آفتاب به جنب و جوش می افتد و حدود 5 تا 6 ساعت به طور مداوم حمل و نقل می کند. اما اگر سر یکی از این سوسک ها را از بدن جدا کنیم، دیگر از چنین تناوب روزگردی تبعیت نمی کند. شاید این موضوع تعجب آور نباشد، اما در واقع اگر سر این سوسک را با جراحی دقیقاً جدا کنیم و به وسایل لازم از خونریزی آن جلوگیری عمل آوریم، چندین هفته دیگر زنده می‌ماند. سوسکی که به این ترتیب سر خود را از دست داده باشد به تدریج بر اثر گرسنگی تلف می‌شود، اما مادام که در قید حیات است به حرکات نامنظم و بی جهت خود ادامه می‌دهد. خانم جان تارکر دریافت است که میتوان از طریق انتقال خون احساس جهتیابی را به این سوسک حمام بازگرداند. تمام حشرات دارای یک دستگاه گردش خون بسیار ابتدایی هستند، بدید در تیب که خون در داخل ظرف بدن آنها میچرخد و اندام داخلی را شستشو میکند. میتوان با سوراخ کردن بدن دو تا از سوسکها و قرار دادن یک لوله باریک شیشه‌ای جریان را در بدن دو سوسک به یکدیگر اتصال داد. هارکر آزمایش زیرکانه‌ای در این باره ترتیب داده است که گرچه ناخوشایند است، اما موضوع را روشن می کند. او پاهای سوسکی را قطع کرده، آن را به طور وارونه روی پشت سوسک دیگری که سرش را قطع کرده بود قرار داد و با ایجاد سوراخ‌هایی در پشت دو سوسک و اتصال آنها به یکدیگر جریان خون مشترک به وجود آورد. این سوسک دو بدنه که دارای یک سر و یک مجموعه پا بود تقریباً به طور عادی وظایف خود را انجام می داد. فعالیت این سوسک بلا فاصله بعد از غروب آفتاب به طور عادی آغاز می شد. چیزی در خون سوسک بالایی وجود داشت که از لوله شیشه‌ای عبور می کرد و ریتم را به پاهای سوسک بی سر پایینی القا می نمود. به نظر می رسد ماده‌ای که این وظیفه را به عهده دارد هورمونی است که در سر حشره تولید می شود. هارکر با آزمایش‌های متعددی که روی قسمت‌های مختلف مغز با حذف قسمت‌های دیگر انجام داد، بالاخره پی برد که کلاف اعصابی که زیر دهان سوسک قرار دارد منبع این پیام است. او کشف کرد که اگر این قده را به یک سوسک بدون سر منتقل کنیم، ریتمی مشابه ریتم سوسک دارای سر را دنبال خواهد کرد. بنابراین در سوسک حمام، مرکزی که نسبت به تناوب طبیعی روشنایی و تاریکی واکنش نشان می‌دهد، در نقطه متمرکز است و حتی می‌توان آن را جابجا کرد. این اطلاعات بسیار حیاتی است، اما هارکر به نتایج جالب‌تری هم دست یافت. او گروهی از سوسک‌ها را مطابق یک برنامه عادی و دسته دیگر را با برنامه زمانی معکوسی در معرض نور و تاریکی متناوب قرار داد، به طوری که برای دسته دوم تمام شب فضا را با چراغ روشن می‌کرد و روز آنها را در تاریکی قرار می‌داد. دسته دوم به زودی با شرایط جدید سازش یافتند و در طول شب مصنوعی به فعالیت می‌پرداختند. لذا ریتم های آنها در فاز مقابل نسبت به گروه اول قرار داشت. اگر قده زیردهانی یکی از سوسک های یکی از دو گروه به سوسک بی سری در گروه دیگر پیوند زده می شد، ریتم مربوط به خود را به آن سوسک تحمیل می کرد. اما اگر سوسک دوم قده خود را نیز به همراه داشت، مشکل ایجاد می شد، یعنی قده اضافی به صورت سلاح مرگباری در می آمد. سوسک بیچاره با داشتن دو زمان سنج که علائمی کاملا متفاوت ارسال می کردند دوچار استراب می شد. رفتارش کاملا بی ترتیب می شد و به زودی اثر حاد بیماری نظیر قده های خطرناک در رودهش ظاهر می شد و می مرد. این یک نمایش کامل بود از اهمیت تأثیر تناوب های طبیعی بر روی حیات. به طوری که می بینیم تعارض ریتم ها در سوسک به مرگ او منجر می شود. حیات زمان را اندازه می گیرد. ظاهراً یکی از قدیمی ترین نمونه هایی که توسط حیات اندازه گیری می شود ضربانی است که از گردش سیاره ما به دور خود حاصل می شود. زمین در این گردش مانند یک دستگاه استروبوسکوپی عظیم الجثه کیهانی چراغ خورشید را در برابر ما روشن و خاموش می کند. حیات در میان مرداب های اولیه بر اثر تابش نور خورشید بر مولکول های ساده آغاز شده است. بر اساس دانش شیمی زیستی کنونی کاملا می توانیم حالتی را تصور کنیم که حیات در غیاب نور متولد شده باشد، اما در این صورت تصور ادامه یافتن حیات پس از مصرف تمام منابع غذایی در دسترس بسیار مشکل است. امواج نور هم حامل انرژی و هم در عین حال حامل اطلاعات هستند. اتفاقی نیست که انرژی موجود در نور مرئی کاملا معادل با انرژی لازم برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی است. تشعشع الکترومغناطیس طیف وسیعی از فرکانس‌های ممکن را در بر دارد، اما هم نور خورشید و هم حیات متحدان به بخش کوچکی از این طیف محدود می‌شوند و مشکل بتوان از این استنتاج احتراز کرد که یکی از این دو به دیگری وابسته است. در جریان تکامل اشکال متعدد حیات بر روی زمین، آن شکل‌های امکان بیشتری برای بقا داشتند که قادر به احساس محیط و استفاده از اطلاعات دریافتی بودند. از آنجایی که نور فواصل قابل ملاحظه‌ای را می‌پوشاند، احتمالاً بهترین منبع اطلاعات بوده که در دسترس حیات قرار داشته و از میان تمام نیروهای کیهانی بهتر از همه با نحوه احساس حیات تناسب داشته است. تناوب روزانه نور و تاریکی اطلاعات مربوط به حرکت وضعی زمین را می‌دهد و تغییرات نسبت طول روشنایی و تاریکی در هر روز نشان از میزان حرکت انتقالی زمین به دور خورشید دارد. محور چرخش زمین نسبت به مدار زمین به دور خورشید از حالت قائم انحراف دارد و لذا سطحی که هر روز تحت تابش خورشید قرار می گیرد با روز دیگر اندکی متفاوت است. اشعه خورشید سالی دو بار به طور عمود بر استوا می تابد و طول روز و شب مساوی و همه جا برابر با 12 ساعت می شود. در تمام روزهای دیگر سال یا قطب شمال یا قطب جنوب به ستاره خورشید نزدیکتر می شوند و بین مقادیر نور و تاریکی که عرضهای مختلف زمین را فرا می گیرد عدم تعادل به وجود می آید. تحول منظم این تناسب بین نور و تاریکی اطلاعاتی برای موجودات زنده فراهم می‌آورد که آنان را یاری می‌کند تا خود را با تناوب سالانه تغییرات ریتم روزگرد وفق دهند. این حساسیت ریتم سالگرد نامیده می‌شود، یعنی دوره‌ای که حدود یک سال طول می‌کشد. در مطالعاتی که کنت فیشر در دانشگاه تورنتو روی سنجاب طلایی سیتلوسلاته لاریس در مطالعاتی که کنت فیشر در دانشگاه تورنتو روی سنجاب طلایی سیتلوسلاته لاریس انجام می‌داد، این موضوع تقریباً به طور اتفاقی کشف شد. فیشر این جانوران سردسیری را در اتاقی بدون پنجره و با دمای 0 درجه سانتیگراد روزی 12 ساعت در معرض نور قرار داد. مشاهده شد که این جانوران تا مهر ماه سالم و فعالند و دمای بدنشان 37 درجه سانتیگراد است. از این به بعد دمای بدن سنجاب‌ها به 1 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد و به خواب زمستانی خود فرو رفتند. سپس بدون آنکه تغییری در نور یا گرما داده شده باشد، همگی در ماه فروردین از خواب برخاستند. در تمام طول بهار و تابستان پرتلاش بودند و دوباره در فصل پاییز دچار کرختی شدند. در آزمایش دیگری فیشر دمای ثابت اتاقی را از 0 درجه به 35 درجه سانتیگراد افزایش داد و مشاهده کرد که این دما برای بیدار نگاه داشتن سنجاب ها در طول زمستان کافی است. اما درست مانند زمانی که سنجاب ها به خواب زمستانی فرو می رفتند، در پاییز فربه شده در طول زمستان دوباره لاغر شدند. حساسیت نسبت به یک دوره سالانه فواید آشکاری دارد. این حساسیت موجود زنده را قادر می‌سازد تا تغییرات فصلی را در محیط زندگی خود پیش‌بینی کند و ملاحظات لازم را به عمل آورد. پرنده‌ای که زمستان را در شرایط ثابت نواحی مداری طی می‌کند، از این حس خود برای پیش‌بینی زمان بازگشت به نواحی شمالی استفاده می‌کند. پستانداری که تمام زمستان نیمکره شمالی را در انتظار می‌نشیند، از حساسیت نسبت به تغییرات سالانه برای اطلاع از زمان سرزدن غذای گیاهی خود سود می‌برد. این هر دو نوع حیوان به وسیله فوتوپریودیسم، یعنی حساسیت به مقدار نسبی روشنایی و تاریکی در هر روز یا زمان سنجی نوری توجیه شدند. شپشه گیاهی حشره کوچکی به رنگ سبز کمرنگ است که آفید هم نامیده می شود. این حشره که تمام طول تابستان را در تلاش سوراخ کردن گیاهان و مکیدن شیره آنهاست، در طی این روزهای طولانی بدون حضور حشرات نر از طریق بکرزایی تولید مثل می کند. اما همین که پاییز فرا می رسد و طول نور روزانه از 14 ساعت کمتر می شود، تولید مثل حشره از طریق جفتگیری صورت می گیرد و تخمهایی که از این به بعد گذاشته می شود در تمام زمستان باقی می ماند. بسیاری دیگر از جانوران نیز با فرا رسیدن فصل سرما به جای عادات ظاهر خود را تغییر می دهند. بالوپر و پشمویالی متناسب با زمستان می رویانند. راسو که در تابستان رنگ قهوه‌ای تیره دارد، در زمستان رنگ سفید درخشان پیدا می کند که هم رنگ برف است. اگر با شروع پاییز راسو را در معرض نور مصنوعی روز قرار دهیم، به طوری که ظاهراً طول روز تغییری نکند، این پوشش استتاری به هیچ وجه بر بدن راسو نمی روید. لذا درست مانند شپشه، این طول روز است که به راسو می گوید زمستان در حال فرارسیدن است. نور مرئی خورشید روی ماده غیر زنده نیز از طریق تحریک کردن مولکول‌های آن و تولید گرما عمل می‌کند. دما چیزی نیست مگر اندازه‌ای برای مقدار انرژی منتشر شده به وسیله حرکت مولکول‌ها. در دماهای بالا مولکول‌ها انرژی بیشتری دارند، با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند و به دفعات بیشتری با هم برخورد دارند. به همین دلیل است که افزایش دما آهنگ بسیاری از واکنش‌های شیمیایی را تسریع می‌کند و از آنجاست که چراغ الکلی را در آزمایش‌ها به کار می‌بریم. واکنش‌های زیست شیمیایی نیز به همین نحو تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تا زمانی که میزان حرارت زیان‌آور نشده باشد، هرچه دما افزایش یابد، آهنگ سوخت و ساز مواد نیز افزایش می‌یابد. بنابراین موجودات زنده در ساختمان خود حساسیت درون نهاده ای نسبت به تغییرات دما دارند و اگر این تغییرات ناشی از نور خورشید باشد، آنان همان دوره تناوب 24 ساعته مشابه فوتو پریودیسم را دنبال خواهند کرد. در دانشگاه لندن هانس کالموس مشاهده کرده است که اگر تخم ملخ را در دمای ثابت 22 درجه سانتیگراد نگه دارد، نوزادها هر روز در طلوع سپیده از تخم بیرون می آیند. اما اگر این دمای ثابت 11 درجه باشد، شکستن تخمها در طلوع آفتاب و آن هم دو روز در میان اتفاق می افتد. بسیاری از جانوران خونسرد کاملا دستخوش تغییرات دمای محیط هستند، اما در پستانداران و پرندگان فعالیت آنهاست که تعیین کننده دمای بدنشان می باشد. دمای بدن موشها حوالی نیمه شب که بیشترین فعالیت را دارند به بالاترین حد خود می رسد و در گرمای ظهر که اواسط ساعت استراحت آنهاست، این دما در کمترین حد خود است. بنابراین دمای بدن موشها دوره تناوب 24 ساعته ای را دنبال می کند، هرچند جهت این دوره تناوب منطبق بر تغییرات دمای محیط نیست. بعضی از انگل ها از این پدیده سود می برند و ساعت خود را با دوره تناوب بدن میزبانان خود میزان می کنند. انگل های مالاریا گلوبول های قرمز خون را مورد هجوم قرار می دهند و درون آنها آنقدر تکثیر می شوند که سلول تا به تحمل آنها را نمی آورد و می ترکد و انگل های نوزاد را بیرون می ریزد تا گلوبول های بیشتری را مورد تاخت و تاز قرار دهند و همین جریان عمل را تکرار کنند. اگر این انگل ها به طور متوالی عمل می کردند، ممکن بود اثر چندانی بر میزبان خود نگذارند. اما آنچه روی می‌دهد این است که تمام سلول‌های مالاریای موجود در بدن دقیقاً به طور همزمان تکثیر می‌شوند و این هجوم ناگهانی علائم آشنای تب را ظاهر می‌سازد. بلافاصله پس از ظهر بیمار میزبان شروع به لرزیدن می‌کند، در حالی که ظاهراً پوست بدنش تب شدید را نشان می‌دهد. سردرد، پشت درد و استفراغ آغاز شده در تمام طول بعد از ظهر بر شدت آن افزوده می‌شود، تا هنگام غروب که دمای بدن به 42 درجه سانتیگراد می رسد و عرق شدید از آن جاری می شود. از نظر زیست شناسی برای انگل کشتن میزبان مفید نیست، اما پلاسمودیوم که تب مالاریایی را تولید می کند دست به این کار می زند، چون برای بقای خود او ضروری است که با میزبان تازه‌ای تماس برقرار کند. انسان منزلگاه مرحله غیر جنسی این انگل است، اما مراحل جنسی این انگل نیاز به محیط یک نواخت معده جنس ماده یک نوع پشه مخصوص دارد. برای این منظور لازم است که انگل به وسیله این پشه موقع نیش زدن و مکیدن خون انسان مکیده شود. این وضعیت پیچیده که احتیاج به وقت‌گیری و زمانبندی دقیق دارد، به نحو حیرت انگیزی به وسیله تب ترتیب داده می شود. انگل ها در جریان خون فعال می شوند و به بلوغ جنسی می رسند و با این فعالیت تبی به وجود می آورند که دمای بدن بیمار را بالا می برد و منجر به ریزش عرق می شود. بوی عرق که با فرارسیدن تاریکی به بیشترین میزان خود رسیده، این پشه شب پرواز را که در ابتدای غروب در اوج فعالیت خیشه است به طرف بدن بیمار می کشند. رگها که محل زندگی انگل هستند نوری از بیرون دریافت نمی کنند یا نوری که می رسد بسیار ناچیز است. محیط آنها نیز تناوب نوری مشخصی ندارد، اما این انگلها قادرند دوره تناوب فعالیت خود را از روی طرح ریتم دمای بدن بیمار خود تنظیم کنند و اوج فعالیت خود را در ابتدای تاریکی شب قرار دهند. انسان در طول ساعتی که نور روز می رسد فعال است، دمای بدن او از طرح فعالیتش تبعیت می کند و انگل نیز از دمای بدن او. کسانی که در شب کار می کنند طرح فعالیت خود را معکوس می کنند و لذا اگر دچار این انگل خونی شوند تبشان در صبح اتفاق می افتد و این اتفاق انگلها را گیج می کند و آنها را کاملا از دستیابی به میزبانان بعدی یعنی پشه ها مایوس می سازد. به همان نحو که انگل ها ساعتشان را با دمای بدن میزبان خود میزان می کنند، در تاریکی ثابت مگس های سرکه زمانی از پیله های خود سر در می آورند که دما در دوره تناوب خود به حداقل رسیده باشد که در طبیعت معادل با لحظات پیش از طلوع صبح است. دما می تواند به صورت علائم زمانی عمل کند. در واقع نقش بزرگتری باید برای دما قائل شد. دما ممکن است برای بقای حیات ارزش بنیادی مطلق داشته باشد. یک گیاهشناس آمریکایی نشان داده است که اگر برگ‌های بوته گوجه فرنگی در شرایط نور و حرارت ثابت نگهداری شوند، آسیب دیده و خشک خواهند شد. اما اگر در معرض تغییر دمای متناوب با دوره تناوب 24 ساعت قرار گیرند، کاملا سالم می‌مانند. در عمل معلوم شده است که نحوه بالا رفتن یا پایین آمدن دما فرقی در این آزمایش ندارد، بلکه کافی است دما بین دو حد 10 درجه و 30 درجه سانتیگراد مرتبا تغییر کند. رفته رفته شروع به تصویر کردن راهی کرده ایم که از آن راه ریتم‌های فیزیولوژیک با علائم محیطی در ارتباط قرار می‌گیرند. حیات به وسیله ریتم روزگرد با حرکت زمین و به وسیله ریتم سالگرد با موقعیت زمین در فضا وفق یافته است. گاه این دو ریتم روزانه و سالانه در هم گره می‌خورند و حساسیت‌های ظریفی به وجود می‌آورند که موجود زنده را نسبت به تغییرات بسیار ناچیز محیط حساس می‌کنند. ما همچون انگل‌هایی بر پوست بدن سیارمان تنها زمانی قرین موفقیت خواهیم بود که نسبت به ضربان این بدن هوشیار باشیم و بیاموزیم که زندگانی خود را با ریتم تنفس عمیق و نامخشوش آن همگام کنیم. میزبان ما به هر حال تنها نیست. زمین نیز به نوبه خود در محیط زیست وسیع‌تری در معرض تغییرات ناشی از وزش‌های کیهانی و نیروهای مؤثر دیگر است. بدون شک این نیروها پس از گذشتن از صافی‌هایی به ما میرسند و حیات زمینی یاد می‌گیرد که خود را با تأثیرات اجرام دیگر هماهنگ کند. مداومترین ضربات طبیعتاً از طرف نزدیکترین همسایگان ما میرسد.
tebian.net گنجینه صوتی